در دوران جنگ جهانی دوم، یکی از برگه برنده های متفقین رمزگشایی از پیام های سری نازی ها بود که کمک بزرگی به شکست آلمان ها کرد. این کار به همین راحتی ها نبود. شکستن رمز ماشین انیگما به یک نبوغ بالا نیاز داشت. نبوغی که فقط یک شخص داشت. کسی که ازش به عنوان پدر هوش مصنوعی یاد میشه و نقش بسیار پررنگی در شکل‌گیری علوم کامپیوتری داشت، اما عمر کوتاهش اجازه نداد که دستاوردهاشو تکمیل کنه. آلن تورینگ کی بود؟ چطور تونست کد دستگاه رمزنگاری قدرتمند آلمان‌ها رو باز کنه؟ ماجرای تست مشهور تورینگ چیه؟ و مرگ مشکوکش چطور رقم خورد؟ آلن تورینگ دانشمند علوم کامپیوتر، ریاضیدان و نابغه بریتانیاییه که به عنوان پدر علم کامپیوتر و هوش مصنوعی شناخته میشه. دستاوردهای برجسته اون در طول زندگی کوتاهش به قدری ارزشمند بوده که حتی امروزه قابل لمسه. آلن تورینگ یکی از برجسته ترین چهره های رمزگشایی از پیام های سری آلمان ها در دوران جنگ جهانی دوم بود که نقش بسیار مهمی در کوتاه‌تر شدن جنگ داشت. آلن متولد 23 ژوئن 1912 در لندنه. پدرش جولیوس ماتیوس تورینگ یکی از کارگران شرکت ایندیان سیویل سرویس در هند بود و به خاطر ماهیت شغلش بین هند و انگلستان در رفت آمد بود و اکثر وقتا هم همراه همسرش در هند میموندن. این شرایط کاری باعث شد که آلن و برادر بزرگترش جان رو به یه زوج ارتشی بازنشسته بسپارن که در انگلستان بزرگ بشن. آلن از 6 سالگی به مدرسه شبانه‌روزی سنت مایکل رفت و از همون موقع مشخص بود که بچه باهوشیه. تو 13 سالگی به مدرسه بسیار مشهور شرمورن رفت. آلن و برادرش مجبور بودن تو مدارسی تحصیل کنن که تمرکزشون روی ادبیات و مسائل مذهبی بود و انقدرها بهایی به استعداد اونها نمیدادن. مدیر این مدرسه که فعالیت‌های خارج از برنامه و علاقه شدید آلن به ریاضی و شیمی رو میدید، به پدرش نامه نوشته بود: آلن با موندن تو این مدرسه دولتی آدم تحصیل کرده ای میشه، ولی اگه دنبال دانشمند شدنه وقتشو اینجا تلف میکنه و به جایی نمیرسه. ولی این موضوع چیزی از علاقه آلن به ریاضیات کم نکرد و در 15 سالگی بدون اینکه هیچ آموزش درست حسابی داشته باشه مسائل پیچیده ریاضی رو حل میکرد. حتی بررسی های دقیق روی مطالعات اینشتین و نظریه نسبیت انجام داد، اما مسئولین مدرسه‌اش که دست کم می‌گرفتنش برای اینکه مؤسسه‌های دیگه مسخرشون نکنن، اجازه استفاده از اسم این مرکز رو توی مطالعاتش نمی‌دادن. آلن تو همین دوران با شخصی به اسم کریستوفر مورکوم آشنا شد که مثل خودش علاقه زیادی به ریاضیات داشت. ولی این دوستی زیاد دوام نداشت و کریستوفر به خاطر مصرف شیر آلوده و ابتلا به سل گاوی از دنیا رفت. این اتفاقیه که بعضیا شروع تغییر روحیات و اعتقادات آلن و گرایشش به آتئیسم میدونن. آلن تو زندگی غیرکاری شخصیت گوشه‌گیر بود، ولی برعکسش تو بحث و جدل‌های علمی تا دلتون بخواد اعتماد به نفس داشت و جسور بود. بین سال‌های 1931 تا 34 تو دانشگاه کینگز کالج کمبریج تحصیل کرد و دستاوردهای برجسته‌اش مدال افتخار درجه 1 ریاضیات رو براش به ارمغان آورد و با رتبه بالا در رشته ریاضیات فارغ التحصیل شد. سال بعدش در 22 سالگی پایان‌نامه‌اش رو نوشت که انقدر مورد تحسین قرار گرفت که کاندیدای عضویت در هیئت تحقیقاتی دانشکده شد. آلن یک سال بعد در مقاله‌ای با عنوان درباره اعداد شمارش پذیر اصول ماشینی رو توضیح داد که قابلیت محاسبات گسترده ریاضیات رو داشت. این ابزار که بعدها به نام ماشین تورینگ معروف شد، مفهوم پایه کامپیوترهای امروزی به شمار میره. یکی از سوالات مهم زندگی آلن این بود: آیا میشه ماشینی درست کرد که قدرت تفکر داشته باشه؟ جلوتر میفهمیم. آلن تحصیلات تکمیلیش رو در دانشگاه پرینستون آمریکا در مورد مطالعات علوم رمزنگاری و رمزگشایی گذروند که به نوعی مهمترین دستاورد زندگیش رو رقم زد. یعنی کدگشایی یکی از قوی ترین دستگاه‌های رمزنگاری اون دوران که داستانش رو براتون تعریف میکنم. سال 1938 هم مدرک دکترا گرفت و حتی ریاضیدان مشهور آمریکایی با مطالعه نظریاتش ازش دعوت کرد که در تحقیقاتش با هم همکاری کنن. اما آلن تصمیم گرفته بود که به انگلستان برگرده. اما برسیم به اوج هنرنمایی آلن تورینگ در علم رمزنگاری در جنگ جهانی دوم که شهرتش رو از قبلم بیشتر کرد. در زمان جنگ آلن یکی از بهترین کارشناسان رمزگشایی بریتانیا بود که در شکستن رمزهای آلمانی‌ها تبحر خاصی داشت. آلن با همکاری کارشناسای دیگه تونست کاری کنه کارستون و رمز ماشین انیگما رو بشکنه. دستگاه رمزگذاری که ارتش آلمان ازش استفاده می‌کرد و بسیار پیچیده و قدرتمند بود. در سالهای بعد از جنگ جهانی اول، رازداری و حفاظت اطلاعات به یک اصل مهم تبدیل شده بود. کمپانی‌هایی که قصد شرکت در تجارت جهانی را داشتند، باید رازاشون رو مخفی نگه می‌داشتند. آرتور شربیوس، مهندس و مخترع آلمانی، کسی بود که در دهه 1920 با اختراع ماشین انیگما به نیاز این شرکت‌های بزرگ برای امن نگه داشتن اطلاعاتشون جواب داد. انیگما یه وسیله الکترومکانیکیه که خیلی شبیه ماشین تایپ بود. خیلی نگذشت که نیروهای زمینی و هوایی و دریایی ارتش آلمان هم تصمیم گرفتن که از این دستگاه استفاده کنن. پیچیدگی‌های این دستگاه آلمانی‌ها رو نسبت به امنیت اطلاعات سری نظامیشون مطمئن کرده بود. اونا معتقد بودن که هیچ کس زمان و مهارت ریاضیات کافی را برای رمزگشایی پیغامایی که انیگما به وجود میاره نداره. اما اونا اشتباه میکردن. تو گردهمایی معروف ورشو در سال 1939، سازمان رمزنگاری لهستان به کشورهای فرانسه و انگلستان اعلام کرد که روشی برای رمزگشایی دستگاه‌های انیگما داره و تونسته بودن تا حدودی پیام‌هایی که این دستگاه کد نگاری کرده رو رمزگشایی کنند. ولی دستگاه انیگما هم پیشرفته‌تر می‌شد و خوندنش سخت‌تر، تا اینکه سازمان اطلاعات بریتانیا سه ریاضیدان لهستانی رو که بیشترین اطلاعات رو در مورد انیگما داشتند به همراه آلن تورینگ استخدام کرد تا در مقر فوق محرمانه بلچلی پارک مستقر بشن و راهی برای رمزگشایی کامل انیگما پیدا کنند. این دستگاه چجوری کار میکرد؟ اینطوری که یه صفحه کلید داشت که با فشار دادن هر کلید، حرف تایپ شده به یه حرف یا علامت جدید تبدیل میشد. دو ویژگی هم داشت. حرف ورودی رو مثل خودش کد نمیکرد و دو حرف یکسان رو توی یه کلمه به حروف متفاوت تبدیل میکرد. یعنی حرف X رو قطعاً به یه حرف جدیدی تغییر میداد و اگر کلمه دو تا حرف X داشت، اون دوتا همیشه با همدیگه متفاوت بودن. دقت کنید که دستگاه انیگما پیام ارسال نمی کرد. پیام را رمز نگاری شده تحویل اپراتور می داد و اپراتور هم پیام را با کد مورس به مقصد می فرستاد. اپراتور مقصد هم پیام دریافت شده را به دستگاه انیگمای خودش می داد و رمزش را باز می کرد و می خوند. واسه همین تنظیمات دستگاه فرستنده و گیرنده باید مشابه می بود، چون این دستگاه چندین مدل تنظیمات مختلف داشت که هر کدومش با روش متفاوتی کلمات رو کدگذاری می‌کرد و با همچین قابلیت‌هایی می‌تونست برای هر کلمه میلیون‌ها کد تولید کنه. اما با این وجود آلن تورینگ، نابغه و مغز متفکر اون دوره، موفق شد ماشینی الکترومکانیکی به نام بامب رو طراحی کنه که کدهای انیگما رو می‌شکست و این یه پیروزی بسیار بزرگ بود که تاریخ‌دان‌ها معتقدند تأثیر بسیار زیادی در کودا شدن جنگ داشت. اما اصلاً لو ندادن که تونستن این کارو کنند تا آلمان‌ها با خبر نشن و به استفاده از این دستگاه ادامه بدن. آلن در مورد روشی که برای این کار بزرگ استفاده کرده بود دو تا مقاله نوشت. این مقالات انقدر برای سازمان ارتباطات انگلستان با ارزشمند بودند که تا آوریل سال 2012 به آرشیو ملی انگلستان تحویل داده نشدن. تنها مشکل اونها برای ادامه کار کمبود نیروی انسانی و دستگاه‌های رمزگشایی بود. این مشکل امکان رمزگشایی پیام‌های بسیار زیاد آلمان‌ها را از متفقین گرفته بود. واسه همین بعد کلی کژدار مریض کردن و کش و قوس، دل زدن به دریا و مستقیماً به چرچیل نامه نوشتن و درخواستشون رو مطرح کردن. تو این نامه که اسم آلن تورینگ بالای لیست امضا کننده ها بود، از کمبود امکانات گله کردن و گفتن در صورت تأمین مالی کافی تولید بیشتر دستگاه‌های بام و رمزگشایی توی آینده از خسارات بسیاری توی جنگ جلوگیری می‌کنه. چرچیل هم در کمال تعجب واکنش سریع به این نامه نشون داد و دستور داد که تمام نیازهای این تیم تأمین بشه. از زمان دادن این دستور تا پایان جنگ حدود 200 دستگاه رمزگشایی ساخته شدند. نابغه هوش مصنوعی در خلال فعالیت‌هاش در طول جنگ دستگاه رمزگشایی متعددی تولید کرد که مهمترینش دستگاه هات 8 بود که مخصوصاً برای نیروی دریایی آلمان‌ها ساخته شده بود. دستگاه انیگمای نیروی دریایی ارتش آلمان بسیار حرفه‌ای‌تر از دستگاه دیگه بود و تورینگ با رمزگشایی تنظیمات اون کمک بزرگی به پایان جنگ کرد. البته آلن تورینگ در زمان فعالیت‌های رمزگشاییش به یه چیز دیگه مشهور بود. رفتارهای خاص و عجیب و غریب. همکاراش بهش لقب پروف داده بودن، مخفف پروفسور. تا سالهای سالم از رفتارهای عجیب و غریب این نابغه تعریف می‌کردن. مثلا میگفتن برای اینکه لیوانشو ندازن اونو به یه میله زنجیر کرده بود. تورینگ سال 1940 به لندن رفت و در لابراتوار ملی فیزیک مشغول کار شد. از مهمترین دستاوردهای برجستش تو این دوره سرپرستی پروژه موتور محاسباتی خودکار و طرح اولیه کامپیوترهایی بود که کامپیوترهای شخصی اولیه رو کلن دگرگون کرد. اگر مرگش به اون شکلی که در ادامه بهتون میگم اتفاق نمیافتاد، شاید دنیا خیلی زودتر شاهد کامپیوترهای قدرتمند امروزی میبود. آلن تورینگ در 1948 یک کرسی تحقیقاتی در دانشگاه منچستر گرفت و یه سال بعد قائم مقام آزمایشگاه کامپیوتر این دانشگاه شد. فعالیت اصلی اون در این دانشگاه توسعه نرم افزاری برای یکی از اولین کامپیوترهای حافظه دار تاریخ به اسم منچستر مارک وان بود. آلن اون سالها آزمایشی هم به اسم تست تورینگ معرفی کرد که با انجام اون هوشمندی کامپیوترها را اندازه‌گیری می‌کردند. مدل برعکس تست تورینگ امروزه به اسم کپچا توی اینترنت داره استفاده میشه. اون پیشنهاد داد که برای صحبت با کامپیوترها به جای اینکه اونها رو توانمند به درک زبان افراد بالغ کنیم، به جاش کامپیوتری با ذهن یک کودک بسازیم و برای یادگیریش برنامه‌ریزی انجام بدیم. تورینگ گفته بود بهترین معیار برای هوشمند شمردن یک ماشین اینه که بتونه انسان رو طوری فریب بده که اون باور کنه با یک انسان روبروه. سوال مهمی که ذهن آلن رو درگیر کرده بود این بود: آیا ماشین ها میتونن از بازی تقلید سربلند بیرون بیان؟ بازی تقلید چیه؟ بازیه که 3 شرکت کننده داره: یه زن، یه مرد و شخص سومی که بهش میگیم بازجو. بازجو از جنسیت دو شرکت کننده خبر نداره، از اینکه کدومشون مرده کدومشون زن. فقط میتونه سوالایی بپرسه که از رو جوابها جنسیت اونها رو تشخیص بده. دو شرکت کننده هم از هم جدان و از سوالات بازجو و جوابهای نفر دیگه خبر ندارن. هدف بازی تشخیص جنسیت دو شرکت کننده از سمت بازجوه. یکی از شرکت کننده ها، مثلا زن، تلاش میکنه که بازجو رو به اشتباه بندازه و جنسیتش رو به دروغ نشون بده. حالا تورینگ میگه اگر شرکت کننده‌ای که میخواد بازجو رو فریب بده با یک رایانه جایگزین بشه و باعث بشه بازجو جنسیتش رو اشتباه تشخیص بده، رایانه در بازی تقلید موفق شده و میشه بهش گفت هوشمند. تورینگ حد زده بود که در 50 سال آینده ماشین‌هایی پیدا بشن که آزمون تورینگ رو با موفقیت پشت سر بذارن. به نظرتون الان در سال 2024 این حدث چقدر درست بوده؟ آلن واقعا نابغه بود. واقعا یک نابغه‌ای به تمام معنا. تورینگ یه برنامه‌ای هم برای بازی شطرنج نوشت. کی؟ سال 1952. وقتی که کامپیوتر قدرتمندی اصلا برای اجرای این برنامه وجود نداشت. تورینگ کامپیوتری رو شبیه سازی کرد که برای هر حرکت نیم ساعت زمان نیاز داشت. نکته جالب اینه که این برنامه از همکار تورینگ شکست خورد، اما تو تجربه دومش تونست حریفش رو شکست بده. آلن سال 1946 هم مفتخر به دریافت نشان امپراتوری بریتانیا از شخص شاه جورج ششم شد. آلن تورینگ جدا از فعالیت‌های علمیش یک دونده استقامت حرفه‌ای هم بود. اون مسافت 64 کیلومتری تا لندن رو برای حضور توی جلسات مهمش می‌دوید. این آمادگی بدنی باعث شد که این دانشمند ریاضیات برای حضور در تیم المپیک 1948 انگلستان کاندید بشه، ولی فقط 11 دقیقه دیرتر از قهرمان اون سالهای انگلستان یعنی توماس ریچارد به خط پایان برسه و از تیم المپیک جا بمونه. اما برسیم به پایان عمر کوتاه این نابغه بزرگ و مرگ مشکوکش. آلن تورینگ یه نامزدی کوتاه مدت با همکارش در پروژه هات 8 یعنی جان کلارک داشت. نامزدی اونها به خاطر تمایلات جنسی تورینگ به ازدواج نرسید. آلن تورینگ همجنسگرا بود. به خاطر همین تمایلات سال 1952 به ارتباط نامشروع با جوانی 19 ساله به اسم آرنولد موری متهم شد. اتهامی که زندگیشو به کلی تغییر داد و هیچ وقت هم برای دفاع یا رد این اتهام تلاش خاصی نکرد. ماجرای گرایش جنسیش اینجوری لو رفت که ظاهراً یه روز دوز به خونه آرنولد میزنه و این دوزی رو آلن به پلیس گزارش میکنه و پلیس هم در جریان تحقیقاتش متوجه رابطه این دو نفر میشه و از اونجا که همجنسگرای موقع در بریتانیا جرم بوده بازداشتش میکنن. با توجه به نقش برجسته در شکست نیروهای نازی و خدمات قابل توجهش بهش دوتا انتخاب دادن تا بین زندان و هورمون درمانی یکی رو انتخاب کنه. اون زمان معتقد بودن که تمایلات همجنسگرایانه رو میتونن با دارو درمان کنن و آلن هم برای دور نشدن از تحقیقات علمیش ناچارن راه دوم رو انتخاب کرد. اتهامات و محاکمه ی آلن تورینگ حفاظت اطلاعاتی و امنیتی و همکاری اون با دولت انگلستان رو لغو کرد و تمامی تاییدیه‌های امنیتی و مجوزهای کار روی سیستم‌های رمزگشایی توی ارگان‌های دولتی رو ازش گرفت. البته شغل‌های دانشگاهیش تا زمان مرگش برقرار بودن. آلن بعد از جریانات سال 1952 از ورود به خاک آمریکا هم منع شد، ولی هنوز اجازه داشت که توی کشوری اروپایی سفر کنه. اون هیچ وقت هم به جاسوسی متهم نشد. اونا تمام همکارانش در پروژه رمزگشایی تا پایان عمرشون از صحبت در مورد فعالیت‌های دوران جنگ منع شده بودن. اما یک سال تزریق مداوم هورمون استروژن تغییرات زیادی رو روی بدنش انجام داد که در نهایت به افسردگی و گوشه‌گیریش ختم شد. در نهایت در 8 ژوئن 1954 در اواخر 41 سالگیش کارگر خونش جسد بیجون آلن رو توی اتاق خوابش پیدا میکنه. کنار تختش سیبی گاز زده پیدا شد که احتمال داده بودن آلوده به سم سیانید بوده باشه. خیلی این مرگ رو خودکشی به خاطر افسردگی میدونن، اما مادرش هیچ وقت زیر بار این حرف نرفت. البته تحقیقات تکمیلی که سالهای بعد انجام شد احتمال استنشاق این سم رو از دستگاه پوشش دهی طلا دادن. توی این دستگاه ها سیانید برای تجزیه کردن طلا استفاده می شد و تورینگ هم یه نمونه کوچیک اون رو توی اتاق آزمایشگاه شخصیش داشت و یکی از دلایلی بود که مرگ تصادفیش رو محتمل می دونست. ولی هیچ وقت واقعیت مشخص نشد که آیا آلن خودکشی کرده یا یه مرگ تصادفی داشته. آلن تورینگ هم مثل خیلی از دانشمندان و بزرگان دیگه در زمان حیاتش اون چنان که باید و شاید بهش بها داده نشد و بعد از مرگش بود که ارزش دستاوردهاش مشخص شد. یکی از موندگارترین یادبودهای پدر علم کامپیوتر مدرن جایزه تورینگ. این جایزه که به نوبل دنیای کامپیوتر معروفه از سال 1966 هر سال به برترین فعالان این صنعت تعلق میگیره. مجسمه ها یادبودهای زیادی هم به یاد این دانشمند بزرگ ساخته شد. خیابون و پل آلن تورینگ در شهر منچستر از مشهورترین این یادبودهاست. سال 1999 مجله تایمز تورینگ را بین 100 فرد مهم قرن 20 قرار داد. جمله یادبود این مجله برای تورینگ این بود: هر فردی که دکمه ای رو روی صفحه کلید فشار میده یا یک نرم افزاری رو باز میکنه در حال کار روی تجسمی از ماشین تورینگ. بعضی از کارشناسان و کاربران دنیای کامپیوتر لوگوی شرکت اپل رو به خاطر سیب گاز زده ای میدونن که موقع مرگ آلن تورینگ کنار تختش پیدا کردن. به خصوص این که اون اوایل این لوگو چند رنگ هم بوده که احتمال میدادن به خاطر گرایشات جنسی آلن بوده باشه. ولی اپل این موضوع رو تکذیب کرده. البته استیو جابز جایی گفته بود که ای کاش این طراحی به تورینگ مربوط میشد. انگلستان بعد از درخواستای زیاد و جمع‌آوری هزاران امضا توسط طرفداران تورینگ در نهایت سال 2013 اون رو از تمام اتهاماتش عفو کرد. این بود سرگذشت یکی از موندگارترین نابغه‌های تاریخ آلن تورینگ که متاسفانه عمر کوتاهی داشت و جهان را از دستاوردهای بعدیش بی نصیب کرد. اگه این ویدیو براتون جذاب بود و آورده براتون داشته، ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید، لایکش کنید ویدیو رو، و اگر نقد و نظر و پیشنهادی در مورد چنل و به خصوص این ویدیو دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. من ایمان نجدت هستم و این چنل یوتیوب رافکسته.